سه به برنامه بوتیقا به مدت 28 دقیقه. بوتیقا به نام خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ. شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. این برنامه هر روز در همین ساعت از رادیو فرهنگ تقدیم حضور نازنین شما میشه و البته در برنامه بوتیقا ما در خصوص مکاتب ادبی با شما گفتگو میکنیم. جمعیتی در زیر پل و روی سکوها نشستند و صدای آب روان در فضا پیچیده است. کسانی با دقت و دیگرانی از سر اجبار یا کنجکاوی به فردی گوش می‌دهند که بر روی سکوی ایستاده و با تکان دادن دستهایش در هوا در حال خواندن شعری است. برخی تحسینش می‌کنند و برخی بی‌اعتنا به دو هستند و برخی بر او رشک می‌ورزند. چند سالی آنسوتر راوی پای در کافه‌ای پردود و دم می‌گذارد. راهش را از میان جمعیت می‌یابد و بر روی صندلی چوبی نیمداری می‌نشیند و کسی را از دور می‌بیند که در زیر نور چراغی کهنه متنی را از روی کاغذی نیمه سوخته و مچاله با شوق و اشتیاق برای دوستان خود می‌خواند. روزها و سالها می‌گذرد و منتقد عینک تک چشمیش را می‌گذارد و روزنامه را ورق می‌زند و جای از آن را با دقت می‌خواند. انگار که موجودی عجیب الخلقه را در زیر میکروسکوپ گذاشته است و آن را وارسی می‌کند. گاه ابروی چپش را بالا می‌اندازد و گاه چشمانش را ریز می‌کند. بعد از چند دقیقه روزنامه را مچاله می‌کند و زیر لب می‌گوید: چه کسی این خزعبلات را نوشته است؟ در طبقه سوم ساختمان سردبیر در صندلیش فرو رفته است. از سر بی‌حوصلگی روزنامه‌ای را از روی میز بر می‌دارد و شروع به خواندن پاورقی آن می‌کند. پاورقی اول را ورق می‌زند، روی صندلی راست و محکم می‌نشیند. پاورقی بعدی و بعدی را می‌خواند. ادامه آن را در شماره بعدی روزنامه می‌جوید و می‌خواند. لبخندی محو بر لبانش نقش می‌بندد. با پشت دست چندین بار روی روزنامه می‌زند و با صدای بلند می‌گوید: خودش است، این شاهکار است، این همان است که منتظرش بودم. روشی نو، آفرینش هنری به این می‌گویند. و در حالی که روزنامه را بالای سرش تکان می‌دهد، از دفترش بیرون می‌آید و با گفتن نویسنده این داستان را باید پیدا کنید، به سمت کارمندانش می‌رود. و اینگونه از دیروز تا به امروز مکتب‌ها و سبک‌های هنری آفریده شدند. شنونده های خوب و دوست داشتنی بوتیقا، امروز هم همراه شماییم با این برنامه و البته موجی کارشناس محترم ما امروز هم همراه ما هست، جناب آقای سعید اسلامزاده. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم یوسفی، همینطور همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که ایام به کامشون باشه و در این لحظاتی که از ادبیات فارسی میشنوند به کام تر بشه.
بسیار خوشحالیم که امروز هم شما همراه ما داخل استودیو هستید. امروز در برنامه بوتیقا میزبان جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم. ایشون متولد 1334 در علی گودرز و دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دکترای ایران شناسی با گرایش زبان و ادبیات فارسی هستند. دارای سابقه 23 سال تدریس در مقاطع گوناگون آموزشی و 20 سال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. مؤلف 6 مقاله ادبی منتشر شده در نشریات ایران شناسی در کشورهای آسیای میانه، 1 مقاله پژوهشی ISI منتشر شده در نشریه بین المللی ایران قفقاز، مؤلف 2 کتاب با نامهای تجلی آینه در ادب و فرهنگ ایران زمین و تلخ و شیرین‌های ادبی، مؤلف 12 مقاله منتشر شده در نشریات مراکز علمی و آموزشی کشور. همطور که خدمت شما عزیزان گفتم، امروز هم میزبان جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای صادقی زاده سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به محضر شما و ملت بزرگ ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر صادقی زاده عزیز. برای چندمین روز پیاپی در باره ادبیات فارسی صحبت میکنیم. داشتم فکر میکردم که ما از شاهنامه که صحبت میکنیم، برای اهل ادبیات شاید مهمترین نکتهی که در باره شاهنامه هست وزن شاهنامه است. فاولان 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 فعل که در بحر متقارب مسمنه و البته محذوف میشه دیگه آخرش.
بله بله.
و داشتم فکر میکنم این وزن خیلی وزن حماسی هم نیست، خیلی جاها بزمیه، ولی فردوسی میاد از این وزن استفاده حماسی میکنه. یکی از نکات خیلی ارزشمند در شاهنامه که میخوام بازگشت بدم، رجوع بدم به بحث دیروزمون درباره اون من شاعر که شما درباره فردوسی گفتین، مقدمه هایی که فردوسی بر داستان های خاصی سروده. مثلا در مقدمه بیژن و منیژه با اون تشبیه فوق العاده ای که داره، شبیه چون شبه روش شسته به بیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، دیگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه، این ادامه داستان. و بعد اشاره‌ای که اگه اشتباه نکنم تو همینجاست که به همسرش میکنه که هست، یا در مقدمه‌ای که برای داستان رستم و اسفندیار داره که کنون خورد باید
می خوشگوار که می بوی مشکاید
از جویبار. و یکی دیگه از زیباترین مقدمه هایی که داره برای رستم و سهراب که کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو. ولی در اینجا در این چند بیت بیتی داره که خیلی فوق‌العاده است که میگه اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. اینجا بعد در ادامهش میگه از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر
تو را راه نیست.
اینجا من فکر میکنم که فردوسی در واقع اون مانیفست خودش رو داره نسبت به زندگی و مرگ نشون میده. در یکی از تراژیک‌ترین بخش‌های قصه خودش که اسطوره بزرگ پدر و پسر و مقابله پدر و پسر رو مطرح میکنه که در افسانه های دیگر کشور، این افسانه رو من به تعبیر زنده یاد نجف دریابندری که میگفت در مقابل اسطوره افسانه رو بذارید به کار میبرم، که میگفت میت رو باید افسانه ترجمه کنیم، حالا خداش رحمت کند. توی این نگاه فردوسی من بزرگ و گستردهی رو داره و به جهان بعد از خودش به نظر من هبه میکنه این
درسته.
من رو و با این کتابی که به جا میگذاره فلسفه زندگی و اندیشه بزرگی رو به یادگار میذاره. آقای کزازی جمله‌ای داره که خب جمله خیلی مشهوریه که بارها هم از زبانهای مختلف شنیدیم این رو، که شاهنامه سند هویت ملی ماست. این صرفاً به دلیل زبان نیست. با زنده یاد اطاله کلام نمی کنم، با زنده یاد عنایت‌الله رضا گفتگو می کردم سالها پیش، بحثی رو داشتیم درباره رستم و سهراب که میگفت سهراب خطاکاره تو این ماجرا.
راست گفته.
و بحثمون خیلی در گرفت، حالا متن اون گفتگو موجوده. و اونجا بود من به این فکر افتادم که خب ما از شاهنامه چرا فقط به قصه گوییش میخوایم برسیم؟ شاهنامه سند بزرگ اندیشه فرد ایرانی و انسان ایرانی در زمانه ایه که این زمانه تسری پیدا میکنه، جاری میشه و به زمانه ما هم میرسه. برای همین شاهنامه همچنان میتونه به عنوان یک منبع فکری فلسفی و اندیشه ورزانه هم بهش نگاه کنیم. اون من شاعر اینجا گسترده میشه و بزرگ میشه و من فکر میکنم شما نقطه بسیار کلیدی رو انگشت گذاشتید تو این من شاعر.
شما بزرگوارین. من اولا توضیح بدم که در مقدمه پاره از داستانهای شاهنامه و مشهورترین اونها، یعنی رستم و اسفندیار و رستم و سهراب، فردوسی یک براءت استحلال بسیار بسیار زیبا به کار میبره،
تشبیه‌هایی که داره
و با این براءت استحلال نشون میده که آن که کشته خواهد شد در ماجرای پیکار رستم و سهراب، سهرابه. اگر تندبادی براید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خانیمش اردادگر، یا ستمکاره خانیمش اردادگر، هنرمند نامیمش اربی هنر، از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در آز باز. من این جایی گفتم که رستم آزمند نیست از جنس آزمندی که کیکاووس بود،
بله.
از جنس آزمندی که افراسیاب بود،
بله.
افراسیاب میخواست قدرت رو فراتر ببره، قدرتمندتر بشه. کیکاووس نمیخواست قدرت خودشو از دست بده. اما رستم اگر در برابر سهراب میایسته، به این دلیل میایسته که آزمند نامه.
خیشکاری رستم اینجا
اینه که
آزمندی مادی نیست،
آزمند نام باشه.
بله.
اونجایی که در داستان اسفندیار هم اسفندیار بهش میگه بیا من دست تو ببندم، تو رو دست بسته ببرم پیش گشتاسب، کارو بله. تمام کن، میگه نبندد مرا دست چرخ بلند. میگه هر چی که تو بگی من فرمان میکنم، مگر بند که از بند آری بود، شکستی بود، زشتکاری بود. رستم در اینجا قهرمان ملی یک ملته. اگر دستش بسته بشه، دست ملت ایران بسته میشه، هویت ایرانی زیر سوال میره. اینی که باید دست رستم بسته نشه. در داستان رستم و سهراب درست فرمودن، احساس در برابر عقل قرار میگیره. سهراب مرد احساسه، رستم مرد خرده.
حتی خدعه‌ای هم که رستم میزنه نامردی نیست.
آقای دکتر سیروس شمیسا بر این باورن که نیرنگ رستم در اون هنگامی که زیر سهراب قرار گرفت، بزد دست سهراب چون پیل مست، چو شیر دمنده ز جا در بجز، کمربند رستم گرفت و کشید، ز بس زور گفتی زمین بردرید. یکی نعره برزد پر از خشم و کین، بزد رستم شیر را بر زمین. به کردار شیری که بر گور نر نشیند، برانگیزد از گور شر، نشست روی سینه رستم.
ماله.
اما رستم چی بهش گفت؟ گفت دگرگونه تر باشد آیین ما، چون این نیست آرایش دین ما. هر کس رو دور اول به زمین بزنه میبخشه.
میبخشه.
سهراب بلند شد. اینه که سهراب خامه اینجا. متکیه به احساسه، متکیه به قدرت، متکیه به خرد نیست.
بله.
ولی به فرموده آقای دکتر سیروس شمیسا، اینجا این ترفند نیست، این فریبکاری نیست از سوی رستم، ولی چارگری و تدبیره. تدبیر و تقدیر دو تا فرایند توامانند که در شاهنامه پهلوان ها بهشون تن در میدن. اونجایی که سهراب به دست رستم آسیب میبینه، یعنی دشنه رستم در سینه سهراب میشینه، وقتی رستم متوجه میشه که این پسر خودش سهرابه، خاک بر سر میریزه، گریه میکنه، زاری میکنه که رستم منم که مماناد نام، نشیناد بر ماتمم پور سام. سهراب میگه گریه و زاری سودی نداره، که این بودنی کار بود، این تقدیر و سرنوشت من بود. تدبیر و تقدیر دو تا فرایند توامان هستند در شاهنامه، که بردارهای خیلی وسیعی در این کتاب بزرگ دارن.
خیلی ممنونم، موضوع بسیار جذابه و حتما شنونده ها برنامه رو دارن با لذت گوش میکنند و حاضر نیستند که ما قطع بکنیم، اما مجبوریم صحبت های دو بزرگوار رو قطع بکنیم. کوتاه فاصله میگیریم و برمیگردیم دوباره همراه شماییم. در سالهای اخیر مبحث تخصصی شدن در مطالعات ادبی و به طور کلی علوم انسانی مطرح شده است، به این معنی که ادبیات نیز چنان دیگر علوم باید تخصصی، گرایشی و شاخه شاخه شود. همچنان که اطلاعات و علوم و دانش در حال گسترش است، ادبیات نیز به مانند گذشته محدود به چند شاخه و چند کتاب ادبی نمی شود و ساحت آن چنان گسترده شده است که ناگزیر باید آن را تخصصی و خرد کرد. هرچند به مذاق بسیاری از استادان کلاسیک و سنتی خوش نمی آید، در جایی باید پذیرفت که دانشجو، محقق و علاقمند به ادبیات اگر عمری دراز هم داشته باشد، نمی تواند تمام کتابهای ادبی را فقط روخوانی کند، چه رسد به فهم آن. بنابراین ناگزیر به تخصصی کردن ادبیات چنان دیگر رشته ها هستیم، که این امر خود مفید خواهد بود، زیرا پژوهشگر فقط بر موضوعی خاص تمرکز می کند و در آن زمینه مطالعه مستمر و پایدار دارد و بیگمان اگر قوه خلاقه‌ای داشته باشد، روزی به ابداع روش، مکتب یا نظریه‌ای نیز می انجامد. به این ترتیب علاقمند به ادبیات می تواند فقط مبحث مکاتب و نظریه ها و سبک های ادبی را برای پژوهش و مطالعه برگزیند. به همین سبب است که امروز در ادبیات شاهد گرایش‌ها و مباحث گوناگونی از جمله ادبیات معاصر، ادبیات سنتی، نقد ادبی، مکتب‌های ادبی، جریان ادبی، بلاغت و دیگر مباحث ادبی هستیم. با بوتیقا همراه شما هستیم و موضوع جذابی که هر دو بزرگوار جناب آقای سعید اسلامزاده، موجه کارشناس محترم و کارشناس امروز برنامه ما که چند روزیست همراه ما داخل استودیو هستن، جناب آقای دکتر صادقی زاده در خصوصش صحبت میکردن. بفرمایید. خیلی
متشکرم. ارسطو در بوتیقای خودش که با این بوتیقایی که ما داریم اندکی متفاوته، خب میاد گونه های ادبی رو مطرح میکنه، میگه اپیک یا حماسه یکی از بخش های اصلی ادبیات. خلا این حماسه میاد در شاهنامه فردوسی، در کارهای هومر، در کارهای بزرگان یونان، در کارهای دراماتیک و نمایششون گونه های مختلف رو در هم میتنن، در جایی تراجیک میشن، سوگنامه میشن، در جایی کمدی میاد وسط، در جایی ممکنه لیریک بشه، قنایی بشه، مثل همون براعت استحلال هایی که فردوسی در برخی از جاها داره. اما هر کدوم از اینها ویژگی های خاص خودشون رو دارن. در ادبیات حماسی اون چیزی که باعث میشه ما رستم رو خطاکار ندانیم در رفتارش نسبت به سهراب، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تریگلتونه در نظریه های ادبیش که بحثی رو درباره تراژدی و کمدی و حماسه و اینها که مطرح میکنه، اونجا معتقده که حماسه چون فراتر از مناسبات روزمره است، ما نمیتونیم مثل تراژدی یا مثل کمدی اون رو بیایم بر اساس پسترین نوع روابطی که، چون معتقده کمدی روی پسترین روابط قرار میگیره و حماسه میاد در والاترین سطوح رفتاری انسان قرار میگیره. دارم چون نقل به حافظه میکنم، حالا یه مقدار باید اینو توی برنامه بعدی هم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، چون بسیار بحث کلیدیه و ارسطو هم توی بوتیقا، توی پویتیکا دقیقا همین رو بحث میکنه. من فکر میکنم که به دلیل این فراتر رفتن از حدود روزمره است که ما در ارتباط رستم و اسفندیار، اسفندیار پهلوان بزرگ ایرانیه، اما رستم باز هم اونجا میره و اون
چوب گز رو انتخاب میکنه، دو
چشم اسفندیار رو پیدا، اون پاشنه آشیل رو اونور داریم و چشم اسفندیار رو این ور داریم تا حالا گیر برادر خودش شقاد میفته. اون رفتاری که کیکاووس با سیاوش داره و همه اینها، این خیشکاری های متعددی که وجود داره، یا به تعبیری که در یونان، در ادبیات دراماتیک یونانی وجود داره، هر کدوم از اینها یه هامارتیایی دارن که این رو در ذات خودشون دارن و باید در اون حماسه، در اون درام، در اون تراژدی انگار به انجام برسونن. اگر مثلا ادیپ هامارتیای دانایی داره و باید به اون دانایی برسه، رستم هم این هامارتیای شهرت رو در کار خودش، در به تعبیر اون خیشکاری خودش داره. شما این رو چجوری تبیین میفرمایید؟
من این رو برمیگردونم باز به همون سوال اول از تالی که فرمودین من فردوسی در کجا میشینه. من انسانی که فردوسی در شاهنامه مطرح میکنه به واقع به بزرگی انسانیته. وقتی که سهراب رو در داستان رستم و سهراب ما میبینیم، این جوان رو در عین اینکه حالا یال و کوپالی به هم زده و کم سن و ساله، تندیس بزرگی از احساسات مینگریم. کسی است که میخواد ساختارهای اجتماع موجوده در اون رو که خودش در اون به سر میبره به هم بزنه. مگه سهراب نگفت که به مادرش من کی هستم، از کدامین تخمم، از کدامین نژاد هستم؟ تهمینه به چی گفت؟ گفت تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. معرفیش کرد. یک اندیشه به ذهن سهراب خورد، خلق الصائه. گفت وقتی من پدری مثل رستم دارم، خودم هم با این توانمندی هستم، اصلا شاهی معنا نداره در ایران. در توران چرا افراسیاب بر تخت بشینه؟ چو رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی نباید یکی تاجور. فردوسی انسان رو معرفی میکنه در همه عرصه های زندگی. فردوسی میگه گاه انسان در شاهنامه سهراب میشه، مغلوب احساسات خودش میشه، قربانی احساس میشه، گاه رستم میشه، پیروز خرد و خردمندی میشه، گاه انسان در پست‌ترین و نازل‌ترین شرایط تجلی پیدا میکنه، گروی زره میشه، سر سیاووش رو از پشت چونان گوسپندان از تن جدا میکنه، گاه انسان کیخسرو میشه. هر جلوه‌ای از جلوه‌های انسان رو جناب اسلامزاده عزیز ما در شاهنامه متجلی می‌بینیم. انسان شاهنامه با گوشت و پوست و خون تجلی داره. انسانی است که گاه در عرصه پیکارها عاشق میشه.
شما سیاه و سفید هم نمی‌بینه، خاکستری می‌بینه آدم‌هاش.
بله، واقعاً همینجوریه. ببینید شما گردآفرید از قلعه اومده پایین، یکی دخترش بود، دختری بود گرد و سوار، اینان پیچ و اسبفکن و نامدار، چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لال رنگش بکردار قیر. بپوشید درع سواران رسم، لباس جنگی به تن کرد دخترم، از قلعه پایین آمد. وقتی آمد پایین ویله کنان گفت که گردان کدامند و سالار کیست؟ جنگاوران جنگ را یار کیست؟ خب این دختری که به قول فردوسی نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترگ رومی گره، لباس مردانه پوشیده آمده در میدان جنگ جلوی سهراب ایستاده. اینجا وقتی که سهراب ضربه ای به گرد آفرید وارد میکنه و کلاه خود از سرش بر میداره و گیسوان گرد آفرید آویزون میشه، سهراب یک دل نه صد دل به او دل میبازه. گرد آفرید با ترفندی دلبرانه سهراب رو فریب میده و وارد قلعه میشه. بعد که وارد شد میره بالای دیوار قلعه، بخندید و آنگه به سهراب گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. خب این آدمی که داره معرفی میشه عشقش مورد احترامه، عاشقی میکنه در دل میدان جنگ، جنگاوری میکنه، حمایت میکنه از مرز. گردآفرید دختری است که دلاورانه از مرز ایران پاسداری میکنه. اینه که وقتی ما نگاه میکنیم انسان ایرانی رو با همه تجلیات بلند پایه اون، با همه معیارهایی که اگر زندگی بر اونها تکیه بکنه معنی زندگی پیدا میکنه، جلوه‌گر میکنه.
بله بسیار متشکرم. تمامیم خانم؟
بله فرصت نداریم خیلی، اگر که مبحث رو جمع‌بندی کردید که بتونیم خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای
قربون شما جناب اسلامزاده عزیز.
ممنونم از هر دو بزرگوار. موضوع امروز برنامه هم کلاس درسی بود برای علاقمندان. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. بوتیقا رو شنیدید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا بوتیقای دیگر بدرود.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید کنازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش‌های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه